أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز، خدا رو شاکرم که توفیق شد در جمع ائمه جماعات علما و فضلای امور مساجد حضور پیدا کنم و چند دقیقه عرض ادبی داشته باشم. فرمودن پیرامون بصیرت افزایی انتخاباتی نکاتی رو عرض بکنم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه 108 سوره مبارکه یوسف بود. خدای سبحان به نبی گرامی اسلام امر می‌کند که به مؤمنین، به مسلمانان بگو که این طریقه و راه من است. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، من و هر کس پیرو به من است بر پایه بصیرت و بینایی به سوی خدا دعوت می کنی. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، خداوند تسبیح خدا می کند و اینکه خدا از هر عیب و نقصی منزه است و من از مشرکان نیستم. خوب دقت کنید، آیه خیلی دقیق، مفاهیم کنار هم چیده شده. اینکه انسان پیرو یک مذهب باشد، پیرو دین حق باشد، آگاه به دین حق باشد، این به تنهایی کافی نیست، علا بصیرتن هم باید باشد. بعضی ها ممکنه تفقه فدین داشته باشن ولی بصیرت فدین نداشته باشن. بعضی ها فهم دینی دارن اما تفقه دینی ندارن. فهم آن است که کسی بیاد آموزه آیات و روایات رو بخواند، طبق ضوابط و قواعد صرف و نحو و معانی بیان بدی معنا بکند. فهم روشمند. اگر فهم عمیق داشته باشد، یعنی غیر از مدلول مطابقی دلالت‌های التزامی رو هم خوب بفهمد، این میشه تفقه فدین که توصیه شده است که یه عده از هر قومی بروند، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، واجب کفایی است. اما بصیرت، بینایی، یعنی اون چه از دین فهمیده است، اون فهم عمیق که از آن به تفقه و فقه به معنای عام کلمه به دست آوردید، درست بر مصداق تطبیق بدهد، مصداق شناسی کند. عزیزان ببینید، بعضی پزشکان هستند، بعضی مدیران دانشمند مدیریت هستند، دانش طب رو، دانش مدیریت رو خیلی خوب بلدند، اما وقتی با بیماری مواجه میشن نمیدونن کدام قاعده رو بر این بیمار باید تطبیق بدن. اینجا میگن این پزشک و طبیب حاذق نیست. من یادم سالهای پیش، بیش از حدود نزدیک به 30 سال پیش، ما خدمت یک استادی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی 3 واحد مدیریت منابع انسانی میخوندیم. ایشون خودش میگو من استاد مدیریتم، تألیفات زیادی داشت، معروف بود، ولی میگفت اگر به من یک سازمان کوچیک، اصلا منزل خودم رو نمیتونم مدیریت کنم. بعضی ممکنه دینشناس هم باشن، تفقه فی الدین هم داشته باشن، ولی بصیرت نداشته باشن، درست نتونن آنچه میدانن بر مصادیق تطبیق بدن. ما در تاریخ انقلاب دیدیم دیگه افرادی رو، بعضی افراد عالمان آمدن دانش خود رو بر مصادیق غلط تطبیق میدن، اون خب حساب جداست. بعضی ها نمیدونه، نمیفهمه، دین رو میفهمه اما تطبیق دین بر مصادیق رو نمیفهمه. اونجایی که نباید از منافقین دفاع کنه میاد از منافقی دفاع میکنه، اونجایی که باید از جریان حق دفاع بکنه دفاع نمیکنه، سکوت میکنه. توجه داری؟ این بصیرت اینجاست. لذا وقتی بحث بصیرت افزایی انتخاباتی مطرح میشه، دوستان توجه فرمایید، باید تنها سراغ کلیات نریم. این که شخص اصلح باید رئیس جمهور بشود، این که انسان مؤمنی باشد، متقی باشد، ولایت مدار باشد، ساده زیست باشد، فلان باشد، بهمان باشد، خب اینا که قانون اساسی هم گفته، فرماشات امام و رهبری هم هست. و چرا بعضیا با اینکه اینا رو میدونن، اینا رو تایید میکنن، و تو تطبیق اشتباه میکنن، مشکل در بصیرت هست. خب حالا چه کار کنیم ما این مشکل در بصیرت رو پیدا نکنیم؟ من به نظرم یک روشی هست. بعد از اینکه ما شناختی از اسلام و منظومه فکری امام رهبری پیدا کردیم، چون دانش دیگه، بعضی افراد هستن شناخت نسبت به شناخت کافی از اسلام جامعه نگر ندارن، خب نقصه. یه وقت شناخت از اسلام جامعه نگر دارن ولی منظومه امامین انقلاب رو نمیدونن، منظومه فکری امام و منظومه فکری رهبری رو نمیدونن. جهانبینی امام رهبری چیست؟ نظامات ارزشی چیست؟ نظامات اجتماعی چیست؟ توجه دارید اینا خیلی مهمه. اینکه من پراکنده و جست و گریخته فرمایشات آقا رو گوش بدم یا فرمایشات امام گوش داده باشم، این کافی نیست. منظومه فکری امامین انقلاب باید دستمون باشه. لذا من اینجا توصیه میکنم عزیزان، حتماً منظومه فکری امام و منظومه فکری مقام معظم رهبری رو بخوانند. خب این با همین عنوان کتاب چاپ شده دیگه، هم منظومه فکری امام خمینی چاپ شده، هم منظومه فکری آیت الله عظما خامنه‌ای. منظومه فکری امام در یک جلد نزدیک 1000 صفحه، منظومه فکری مقام معظم رهبری در 2 جلد حدود 1400 صفحه چاپ شده، در اختیاره دیگه. نمیخواد برید صحیفه نور رو از اول تا آخر بخوانید دیگه، نیازی نیست تمام مثلا حدیث ولایت رو بشینید مطالعه کنید یا سخنان رو گوش بدید. البته هر باری که آقا صحبتی دارن، خب برای منظومه تکمیل میشه. ما برای تکمیل منظومه فکری آیت الله عظما خامنه‌ای یه کار دیگه‌ای هم جدیداً انجام دادیم که دانشگاه امام حسین چاپ کرده. اون دو تا کار منظومتین رو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرده، این کار اخیر رو دانشگاه امام حسین چاپ کرده تحت عنوان نظریه نظام انقلابی. دیگه فرمایشاتی که حضرت آقا در این بیانیه گام دوم داشتن و شرح و بست آن در سخنان مختلفش تو این کتاب حدود 300 صفحه، بیش از 300 صفحه آمده. خب این یک، اگر اسلام جامعه نگر رو نشناسیم، اگر منظومتین امامین رو ندانیم و نشناسیم، تو بصیرت گیر میکنم، چون دانش رو نداریم. بصیرت شرط لازمش دانش است. خب این یک. دو، شرط دیگر بصیرت اینه که دردهای جامعه رو بشناسیم. ما الان در جامعه با چه چالش هایی مواجهیم، با چه دردهایی مواجهیم، گرفتاری هامون کجاست، چه گرفتاری هایی داریم. خب ما گرفتاری هایی که در جامعه ایران داریم، یکی از مهمترین گرفتاری ها وضعیت اقتصادی کشور است. دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معاونتی داره به نام معاونت مطالعات اقتصادی، در یک پاورپوینتی اومدن اسلایدهای تهیه کردن، 45 اسلایده که خواهش می‌کنم دوستان حتما این رو ببینن. وضعیت اقتصاد ایران کنونی رو به نمایش گذاشتن. رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی داریم، تازه اون مقدار رشد هم وابسته به نفته. رشد اقتصادی آمار من الان جلو چشمه. سرمایه گذاری سیر نزولی داره، تازه کسانی که میخواستن سرمایه گذاری کنن در این دولت اونقدر مانعشون شدن که ناچار شدن برن خارج از کشور سرمایه گذاری کنن. سرمایهشون رو بردن ترکیه، بردن کانادا، بردن کجا کشورهای مختلف، حتی بردن گرجستان. نرخ تورم، متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران نزدیک به 20% بوده. توجه داریم، خیلی وحشتناکه. نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در تمام استانها رو گزارش دادن، آمار وحشتناکی است. نوسانات بازار ارز و تصمیمات سیاستگزار، مرتب تصمیمات تغییر کرده، نوسانات بازار ارز هم که معلوم. تحریم‌های بین‌المللی هم که سر جای خودش. اون وقت رفتن سراغ خانوارها، درآمد سرانه، تحولات هزینه خانوار، وضعیت شاغلین، شاخص‌های نابرابری، فقر مطلق، رفتن سراغ بنگاه‌ها، وضعیت کسب و کارها و و و تا آخر دیگه من نمیخوام بخونم. یعنی دولت تدبیر و امید در تمام شاخصهای اقتصادی رکورد زده، رکورد تنزلی داشته. یعنی هیچ دولتی قبل از این دولت، بله آمار تورم در دولت های هاشمی یه قدری بالاتر از دوره روحانی هست، ولی در دوره روحانی همه شاخص ها مشکل دارن، شاخص های اقتصادی. یعنی امروز ما دوچار عزیزان نه یک بحران، یک ناتوی اقتصادی هستیم، یک آشفتگی اقتصادی هستیم. شوخی نیستی؟ می تواند این وضعیت اقتصادی به این شکل ادامه پیدا کند واقعا انقلاب رو ساکت کنه؟ شوخی نیست؟ تعارف نکنیم با هم. این یک درد عینی جامعه. درد دوم جامعه عزیزان که این کلانتره، ضعف حکمرانی است. ضعف حکمرانی. ما در حوزه دفاعی امنیتی حکمرانی داشتیم، تونستیم صنایع نظامیمون رو رشد بدیم، دشمن رو از خود برانیم، در حالی که در منطقه پر از آتشیم، کل مرزهامون تهدیده. ولی با این وجود که کل مرزها تهدید است، اما نکته جالب اینه که این تهدیدها آسیب جدی نتونست در کشور ایجاد کنه. بالاترین وضعیت امنیت رو کشور ما داره، حتی نسبت به وضعیت کشور اروپایی و آمریکایی حتی. خب چرا؟ چون حکمرانی امنیتی و دفاعی داشتیم. حکمرانی یعنی چی؟ حکمرانی یه فراینده، یه زنجیره است. از سیاست‌گذاری شروع میشه تا تنظیمگری تا خدمات عمومی، که خود اینا مراحل دارن. مثلا تنظیمگری 8 مرحله داره. اصلا حکمرانی گاورننس یه اصطلاحی است غیر از گاورمنته. حکومت هست ولی حکمرانی وقتا نیست. حکومت هست ولی حکمرانی نیست. خب خیلی خطرناکه. ما حکمرانی سلامت نداریم. طرح سلامت چطور زمین خورد؟ وزیری میاد در یه دولت معاونت طب سنتی را میذاره در وزارت، معاونت طب سنتی میذاره در وزارت. یه وزیر دیگه میاد معاونش میاد اصلا معاونت طب سلامت رو تعطیل میکنه. یه کارگروه کوچیکی ته وزارت خونه یه اتاقکی بهش میدن آقا بشین اونجا، یک ریال هم براش حاضر نیست هزینه کنه کار پژوهشی. دقت کردید؟ یعنی حکمرانی سلامت نداریم. یه وزیر تصمیم میگیره، یه وزیر ارتباطات تصمیم میگیرد اینترنت ملی نباشد، هرچه رهبری میگه فایده نداره. سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ میکنه ولی تو سیاست ها میماند. یعنی حکمرانی اقتصاد مقاومتی نداریم، حکمرانی فضای مجازی نداریم. چرا حکمرانی نداریم؟ چون قوه مجریه نمیخواهد حکمرانی داشته باشیم. کل جواب اینه، 80% قدرت و امکانات و وسایل مالی اینا در اختیار قوه مجریه است، نمیخواد. حالا این رهبری بگه سال تولید ملی، سال رشد اقتصادی، سال کجا کجا، خبر هیچ. بدتر هم میشه بهتر نمیشه دیگه، ضرب و مثل شد. ای وای آقا که امسال هم تولید، مطمئن باشید تولید وضعش بدتر میشه. ببینید یه مثالی که آقایون متخصصین میزنن، میگن آقا ما تمام نیازهای مسکن رو داخل کشور تولید میکنیم، انبوه سازان فراوانی هم داریم، یه قلم فقط هست و اون این که بانک تسهیلات بلند مدت در اختیار مسکن سازان بدهد. اینو انجام نمیده، اینو جایی نمیده، حتی حاضر نیستن اجاره به شرط تملیک بدن. تو تمام دنیا داره اتفاق میفته، تمام دنیا، تو ایران اجازه نمیدن. بانک میلیاردی بدون پشتوانه مالی خلق پول میکنن، تمام بانک های ما خلق پول میکنن. میدونید بانک های خصوصی آمریکا 100 تا بانک 7 8 تاش خلق اجازه خلق پول داره. اصلا علت یک علت های تورم خلق پوله. اینا مصداق های درد جامعه است. حالا من حوزه‌های دیگه رو نمیخوام وقتتون رو بگیرم. حالا بیایید اینجا، از اینجا من عبور کنم. ممکنه شما بگید بابا با این وضعی که دارید میگید، با این کشور باید سالهای پیش ویران میشد، چیزی دیگه نمیانه بعد از این کشور بمانه، پس چرا این کشور سر و پاه؟ نکته اینجاست، همین کشوری که این وضعیتو داره تو نانو تکنولوژی رتبه سوم یا چهارم دنیاییم. تولید واکسن که 4 شرکت شروع کردن به تولید، که یکیش الان برکت دیگه صنعتی داره میشه، یک معجزه است. مگه چند تا کشور تو دنیا میتونه واکسن تولید کنن؟ 6-7 کشوره. چطور ما در حوزه‌های ماهواره و هسته‌ای و موشک و نانو و علوم شناختی و سلاح بنیادین و اینا مرتب سیر سعودی داریم، اما تو اون عرصه ها نداشتیم. نکتهش اینجاست، این عرصه‌ای که سیر سعودی داشتیم، حکمرانی طراحی شده حضرت آقا رو که توسط کارشناسان تهیه میشد و ابلاغ میشد، این مجموعه انجام میدادن. بسیاری از وسایل مهندسی پزشکی رو دارن در داخل تولید میکنن با این همه وضعیت تحریم، اما قوه مجریه‌ای که حکمرانی رو نپذیرفته این وضعیت رو داره. خب چرا اینو نمیپذیرن؟ اینو پذیرفتن چرا؟ برای اینکه عزیزان دولت مردان ما که قدرت قوه مجریه دستشون بوده تو این سالها، یا جز حزب چپ بودن یا جز حزب راست، یا جز اصولگرایان سیاسی بودن یا جز اصلاح طلبان سیاسی. ولی اصولگرای اصلاح طلبی که معنای خوبی داره، حزبی سیاسی بودن. اما این طائفه‌ای که تونستن وضعیت امنیت و مقاومت رو، علم و دانش هسته‌ای رو، دانش عرض کنم خدمت شما علوم شناختی رو، سلای بنیادین رو و غیر ذالک که مثال زدم پیش ببرن، افرادی بودن که نه چپن نه راستن، نه اصولگران نه اصلاح طلبن، یه عده انسان‌های انقلابی ولایی جهادی هم. شهید حاج قاسم سلیمانی اصولگرا بود یا اصلاح طلب؟ بگید به من. شهید فخری زاده اصولگرا بود یا اصلاح طلب بود؟ نبود. شهید فخری زاده خود دوستای نزدیک ما بود، نه اصولگرا بود نه اصلاح طلب. با هیچ کدوم از این احزاب هم نمیپلیکید، فقط میگو آقا اینو گفته باید به نتیجه برسون. شبانه روز نداشت، جهادی بود. این شهدای هسته‌ای که من چند بار اردو داشتم با این دانشمندان هسته‌ای در همین مباحث معرفتی، این تعداد این شهدایی که شهید هسته‌ای شدن، اینها اصولگرا بودن یا اصلاح طلب، چپ بودن یا راست بودن، اینا همشون آدمای جهادی بودن. دانشمندان ولایی اهل قرآن و اهل توسل و جهادی اهل مقاومت، این تو بود. شهید فخری زاده جهادگر بود، جهادی بود. اون عزیزانی که الان توزیع نانو تکنولوژی دارن کار میکنن، نیروی انقلابی جهادی هن. عزیزان یه 4 سال من بصیرت افزای انتخاباتی اینه، بنده یه شناخت فلجمله از اسلام جامعه نگر دارم، تا حدودی منظومه امامین انقلاب رو هم میفهمم، دردهای جامعه رو هم در حوزه اقتصادی، فرهنگی، فضای مجازی فلجمله میدانم. من یک راه حل سراغ دارم و اون این که باید یه دوره‌ای قدرت اجرای کشور در دست عناصری باشد که نه چپ نه راسته، نه اصولگراست نه اصلاح طلب، جز جریان ولایی جهادی عرض کنم توانمندیست که شب و روز نمیشناسن و واقعا دغدغه جمهوریت و اسلامیت رو دارن. شما عزیزان نگاه کنید، این خیلی از این آقایونی که ادعای اصولگرایی دارن دغدغه اسلامیت رو دارن، اما خیلی دغدغه جمهوریت رو بعضا ندارن. اما وقتی تو متنشون میرید میگو دغدغه اسلامیت هم ندارن، تو اصلاح طلبا میرید میبینید ظاهرا دغدغه جمهوریت دارن، دغدغه اسلامیت ندارن، تو متنشون میرید میبینید دغدغه جمهوریت هم ندارن. شاهدش هم دیدید دیگه، تو خونه هاشون نشستن اصلا نمیان برن با مردم ارتباط برقرار کنن، ولی هی میگن مردم، هی میگن زن، جوان، غلام، بهمان. الان دیدید انتخاب دیدی میگن دید و هیچ کنه دغدغه ها ندارن. اما حاج قاسم داشت، چون حاج قاسم اصولگرا نبود، اصلاح طلب نبود. عزیزان من نمیخوام بگم همه اصولگراها و اصلاح طلب ها اینطورن، نمیخوام بگم، واقعا خب گردن آدمه، هرچی میگه فردای قیامت باید جواب بده. نه، ما هم تو اصولگرا آدم سالم داریم، هم اصلاح طلب. در واقع حالا اقتضاعات حزبی اینا رو جذب این جریانا کرده، ولی آدمای در واقع ولایی هم توجه داری، آدمایی هم که اهل جریان مقاومت هم. خدا رحمت کنه، حالا امروز خبر ارتعال آقای محتشمی پور رو دادن. آقای محتشمی پور چپ بود، ولی تا آخر عمرش، تو مدتی از خود یه بستری بود، تا آخر عمر دغدغه حزب الله و مقاومت و جریان علیه رژیم صهیونیستی رو داشت. من حالا سوالم اینه، یعنی اون چپای رفقا ایشون چند تاشون رو این عقیده مبارزه با رژیم صهیونیستی پا بر جا، اکثرا عدول کردن. عکس مدل کرد. عزیزان، اوم بسیاری از اصولگرا و اصلاح طلبا منفعت طلب شده، حتی اوناییشو که میگن امام خامنه ای، حتی اونا منفعت طلبه، دنبال اینن که کی به قدرت بشینه بتونن پستی، مسئولیتی، امکاناتی. همین الان بعضی از اینها تا مثلا احتمال دادن آقای رئیسی ممکن رأی بیاره، اومدن نمیدونم آقا ما فلانی، ما بهمانیم، آدمایی که در دورهای قبل وزارتخونه دستشون بود، یک قدم در مسیر منویات رهبری وزارتخونه رو جلو نبردند، یک قدم. اما ادعا میکنم اصولگرا. من نمیتونم اسم ببرم، اسم ببرم اصلا شما تعجب میکنید، اصلا بعضیشون هم شما میدونید، توجه دارید. من میام عزیزان، ما یه آدمایی داریم تو این کشور، کم هم نیستن، عالمن، توانمندن، مجاهدن، دنبال پست و مسئولیت هم نیستن، اما کاری که بهشون میسپارن تا آخر دنبالش میرن تا به نتیجه برسه. با همه ناملایمات فوش میخورن، تو فضای مجازی علیشون حرف میزنن، نمیدونم دوست و دشمن گاهی خود به خاطر اینکه دنبال منافعی هستن به هر حال اینا تحویل نمیگیرن و دشنام میخورن. عزیزان، حاج قاسم سلیمانی گاهی قد اشکش در میومد از همین دشنام هایی که بعضی اصولگرها یا اصلاح طلبا بهش میداده. شهید فخری زاده اشکش در میومد از اینکه دست تنها هیچ کسی ازش حمایت نمیکرد جز شخص آقا، ولی کارو به نتیجه میرسون. ما الان در ستاد فرمان اجرای امام آدمایی داریم، نیروی داریم بسیار مخلص، زحمتکش، در صعب العبور در این جا رفتن، درمانگاه زدن، مدرسه زدن، جاده سازی کردن، آب رسانی کردن، کاری که دولت باید انجام میداد اینا رفتن انجام دادن. ما واقعا نیروی جهادگر کم نداریم تو جامعه، ولی خب اینا مثلا 5%، 6%، 1%، 0.5% امکانات دستشونه، 80%، 85% امکانات دست اینا باشه، چه اتفاقی میفته؟ ما نیاز به حکمرانی جبهه نظام انقلابی هستیم، همونی که حضرت آقا در نظر نظام انقلابی در بیانیه گام دوم فرموده. از خواست اونایی که خیلی سابقه حزبی سیاسی دارن اینا به نظرم نباید، حالا دورا دور یه جایش استفاده بشه، ولی توی جبهه، توی این شبکه مدیریت حکمرانی، شبکه حکمرانی، من تعبیر میگم حکمرانی ولایی شبکه‌ای، یه وقت هم یه مصاحبه داشتم با این عنوان بحث داشتم، یه حکمرانی ولایی شبکه‌ای نیاز داریم. من به نظرم میرسه، چون اینو خدا خودش شاهد است، هیچ یک از احزاب رو من نرفتم عضو بشم، هیچ کدوم، خدا رحمت کنه از امام ها درس بود، امام اعتقاد به این احزاب نداشت، این احزاب وقتی قدرت طلب میشن، تا اختلاف هم در حزب جمهوری شد امام دستور داد من حلش کنه. آدم ها دنبال قدرت هم وقتی حزب میشه حزب خودشون رو دفاع میکنن، یه خطا از حزب رقیب ببینن آبروش رو میبرن، 100 خطا در حزب خودشون ببینن لام تا کام حرف نمیزنن، هیچ فرق نمیکنه. همین احزاب همینطوریه. حقیر یه کتابی سالهای پیش فکر کنم 77-78 نوشتم به نام جامعه مدنی و حاکمیت دینی، بحثش درباره حزب بود. من بحث فقه حزب رو هم داشتم تو حوزه حزب، ممکنه نظر فقهی توجیه فقهی براش پیدا بکنیم، اما به لحاظ جامعه شناختی احزاب این آسیب‌ها رو دارن که اشاره کردم. خدا رحمت کنه امام می‌فرمود حزب الله، حزب مستضعفی، حزب مستضعفی، این تعبیر امام این بود. توجه دارید، نه اینکه امام با حزب مخالف بود، برای قانون اساسی رو امام تایید میکرد، تو قانون اساسی هم حزب آمده، اما به لحاظ جامعه شناختی احزاب اینطوری هست، عیوب همدیگر رو نمیبینن، معایب رقیب رو، عیب رقیب رو میبینن ولی معایب خود رو نمیبینن، ولذا تو اون همون معایبشون غرقن، با هم معایب مدیریت میکنن. بعد میبینید کشور مشکلات عیده داره، برای کشور هم دست اصولگرا بوده، هم دست اصلاح طلب بوده، هم دست چپا بوده، هم دست راستا بوده. اما اون آدمایی که حزب باز نیستن، واقعا آسیب‌های جامعه رو دیدن، ظرفیت‌ها رو هم دیدن و دانشش رو هم دارن، بصیرت زایی میکنن، تطبیق بر مصداق میدن، درک درست انطباق دارن. آخه عزیز من، این همه سرمایه و ثروت آبی و خاکی و معادن تو این کشور، من یه وقت رفته بودم معادن محلات رو از نزدیک رفتم دیدم، این معادن سنگی که از چقدر سنگ ها رو اینا برش میدن، خورده سنگ ها رو زمین، جای مختلف هست، تو قم هم از همین کوه سنگی که هست در قم، اون هم همینطور. الان یک دانشی چند ساله راه افتاده به نام کاغذ سنگی، از سنگ ها کاغذ درست میکنن، معمولا برای اسکناس اینا، خیلی هم کاغذ گران و پردوامی هست. عزیزم الان بند کاغذی شده 800 هزار تومن، قبل از عید 320 هزار تومن بود بند کاغذی کتاب ها چاپ میکنن. این وضع کاغذ ماست، همش واردات، کاغذ رو وارد میکنن تو گمرک نگه میدارن، قیمت از 320 تومن به 700 تومن 800 تومن برسه. توجه دارید، این وضعیت بازرگانی ماست تو مقوله کاغذ، کاملا مدیریت شده ها، مدیریت شده، اما حاضر نیستن کاغذ سنگی رو تو داخل تولید کنن. دستگاهش میشه تو داخل تولید کرد، سنگش هم هست، تولید کاغذ سنگی میخواد. عزیزان 5% اسانس نیاز کشور داره تو داخل کشور تولید میشه، 95% داره وارد میشه تو سرزمینی که مملو از گیاهان دارویه. بیس تمام آتکلونا تو کشور چیه؟ تو تمام دنیا همین اسانس گل محمدی است. ایران چقدر مراکز تولید گل محمدی داره، اینا رو تبدیل به گلاب میکن، گلاب میزه رو قبرا، در حالی که اسانس این تولید بشه بخش از نیاز کشور و چه صادرات ارزشمندی درآمد. من یادم 3 سال پیش میگفتن 1 لیتر اسانس گل محمدی 140 میلیون تومان پولش، 3 سال پیش. چقدر این اصلا ظرفیت های تولید در کشور بالاست، اما همش شده اختوپوس های وارداتی. اومدن صنایع تولید قند و شکر رو واگذار کردن به یک آدم که معروف شد به سلطان شکر، مرد، بیچاره الان گرفتار عذابه. این آدم کل شرکت ها رو گرفت غیر از شرکت برامین، رو بانک ها هم حمایتش کرد، بعد کلی هم بدهی داشت، کل کارخونه ها رو تعطیل کرد، کارگرا رو اخراج کرد، بیچاره کرد، بعد شکر از کوبا وارد کشور میکرد. این آدم هم میدونی دیگه، یا وصل به اصولگرا هستن یا وصل به اصلاح طلب هستن، یا خودشون سرهای اختوپوس ها هستن یا نه وصل به این احزاب هم. این حزب خرج داره، باید خرجمونو در بیاری. توجه داری، بنابراین بنده معتقدم بله قطعاً رئیس جمهور باید اصلح باشه، باید جمهوریت و اسلامیت رو باور داشته باشه، باید عدالتگرا باشه، باید ولایت مدار باشه، همه اینا سر جای خودش درست. اما من عرض اصلیم اینه، من میگم نباید اصولگرا و اصلاح طلب باشد، نباید چپ و راست باشه، نباید تو این احزاب باشه. یه انسانه در جریان جبهه نظام انقلابی، جریان انقلابی باشه، نه عافیت طلب. لذا شما دیدید وقتی عافیت طلبی شد، بعضی از اصولگرا رفتن متحد شدن با اصلاح طلب، با در حالی دیروز با هم رقیب هم بودن تو انتخابات 88 و انتخابات قبل. چطور همه متحد شدن؟ چون یه وجه اشتراک دارن، عافیت طلبی. همه اینا از رهبری فاصله گرفتن، آرام آرام یکی یکی فاصله گرفتن. اینه که واقعا الان در این مقطع عزیزان تلاش کنید، خیلی الان دقیقا در یک گردنه احدیم، در یک گردنه احدیم. برحال حقیر یک بخشی از پژوهش هم جریان شناسی ایران معاصره، جهان اسلامه. الان در یک گردنه احد قرار داریم، لذا نیروهای ارزشی و انقلابی باید متحد بشن روی یک کاندیدای جبهه انقلاب، حمایتش کنن، او رأی بالا بیاره و او بیا تو میدان و مردم رو باور داشته باشه و مردم رو مشارکت بده. به تعبیر شهید مطهری که نسبت به حضرت امام فرمود وقتی از فرانسه برگشت، بودن امامو چگونه دیدید؟ گفت آمن بالله، آمن به سبیله، آمن به هدفه، آمن به سبیل، آمن به قومه. یه کسی که ایمان به خدا داشته باشه و ایمان به مردمش داشته باشه، مردم رو به کار بگیره، مشارکت مردمی. بدون مشارکت مردمی جنگ مگر به ثمر میرسید؟ وضعیت اقتصادی کنی با مشارکت مردمی امکان پذیره. دولت باید سیاست گذاری کنه، دولت تنظیمگری کنه، خدمات عمومی باید به دست مردم بدون مراقب باشه، بدون استفاده از رانتخارا، عادلانه در یک شبکه دولت الکترونیک هم واگذار کنیم، معلوم باشه به کی چقدر داده چقدر گرفته. این کل عرض ماست. اگر حالا دوستان تمایل داشته باشن، من یه دوره اخیراً جریان شناسی سیاسی ایران معاصر رو هم بحث کردم، اینا ضبط شده، فیلم برداری شده، دوستان اینا رو هم ببینن، شاید برای تکمیل این بحثی که عرض کردم مفید باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با قدر عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی، اگر فرصت داشته باشین شما و عزیزه بفرمایید، عزیزانی که احیانا سوالی دارن تو همین قسمت پیام سوالشون رو مطرح بفرمایید که ما از استاد گرامی دقیقه استفاده کنیم.
بله بفرمایید، چند دقیقه فرصت هست.
عزیزان فکر کننده، که مطرح شده این استش که تحلیل شما پیرامون این مناظره اخیری که برگزار شد مختصرا بفرمایید. حالا
بله من یه بیانیه منتشر کردم، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، یه تحلیل مختصری در اون بیانیه آمده نسبت به اولین مناظره. خب اولا این دو نفری که خودشون نماینده اصلاحات معرفی میکردن، جالب بود هر دوتاشون از دولت اعتدال یعنی دولت تدبیر و امید براءت میجستن. یکیشون که میگفت من دنبال تشکیل دولت سوم اصلاحاتم، نمی گفت دولت پنجم اصلاحات. دولت پنجم اصلاحات اگر باشه، نه سوم. برای اینکه دولت اصلاحات کاملا دفاع کرد، هم دور اول هم دور دوم این دولت. و اون یکی دیگه هم که دیدید دیگه میگفت نه من جز این دولت نماینده این دولت نیستم. خب این خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. این یک نکته. نکته دوم، از بس دولت اصلاحات در این دو سال خراب کرده و اوضاع رو به هم ریخته، اینا تمام هم‌وغمشون حمله بود، چون میدانستن به هر حال آقای رئیسی بین مردم رأی بالاتری داره، تمام هدفشون تخریب ایشون بود دیگه. انواع دروغ ها، ناسزایی ها، به جای اینکه بگن آقا دست در نکنه رفتی کارخونه رو سر زدی، کمک کردی احیا بشن، میگه تو چرا رفتی تو زندونا بری سر بزنی؟ حالا میگه که زندونا نرفته سر بزن. آمدن گفتن آقا شما مثلا 6 کلاس بیشتر سواد نداری. واقعا نمیدونست. خب اینا بعدش وقتی آقای رئیسی به مهر علیزاده گفت خب اگر الان عجل شما برسه چه جواب خدا میخوای بدی؟ گفت ما ارادت داریم آقای رئیسی، ما به شما ارادت داریم، این رفقای ما تو این میدونم چی اینو نوشتن، من از رو خوندم. یعنی کی آدم به ذلت بی اخلاقی کشیده میشه، به فحاشی کشیده میشه؟ وقتی ضعیف باشه. وقتی ضعیف باشه شروع میکنه، آدمای ناتوان البته، ولی آدمای توانمند که ضعیف هم باشن، ضعف ظاهری داشته باشن، عزتشون رو، مردانگیشون رو از دست نمیدن. یکی دیگه از تحلیل های نکاتی که به نظرم این مناظره نشون داد این بود که جریان دغدغه‌مند انقلاب برنامه داره برای تغییر، امید به تغییر داره، اما اون چه نگران میکنه تشتت هاست. جبهه انقلاب تشتت براش خطرناک و تفرقه ایجاد میکنه، آرا رو تقسیم میکنه. توجه داری اینو باید حتما به یک وحدت رویه‌ای برسن. شما اگر دقت کرده بودید هر دو تا آقایون اصلاحات مت جلوشو بود، از اون مت میخواد، اب نداره مت آدم یاد داشت کنه، و دیگران نوشته بودن بهشون داده بودن. توجه داری. اما اون دریان برحال مقابل که خب حالا من البته آقای رئیسی روی شخصیت حزبی نمیدان، من به لحاظ مصداق اونچه که عرض کردم نزدیکترین کس به یک جریان جبهه انقلاب که حزبی عمل نکرده تا حالا آقای رئیسی میدانم. حالا بعضی دوستان دیگه حزبی بودن، حالا جزء جریان های اصولگرایی بودن یا و یه وقت هم خطی برخوردهایی داشتن اونا، مثلا در همین مجلس اعتبارنامه یکی رو تایید نکردن و رد کردن، یه شخص دیگه شبیه همون بود ولی باش برخورد نکردن چون ادعای اصولگرایی داشت، و من صریحاًم به همشون گفتم جریان انقلاب باشید نه اصولگرایی حزبی. جریان اصولگرایی حزبی بودن خطر داره، چون وقتی حزبی شدید عضو جریان تو باطله ولی ازش دفاع میکنی، فقط باطل مقابل رو میبینی، این خیلی خطرناکه. ولی به لطف الهی الان ما داریم افرادی که تو همین دوره، افرادی که خطی نیستن، حزبی نیستن و از اولم نبودن اما ولایت مدارن، مردم دارن. آقای رئیسی تا الان من ندیدم ادای مردم داری در بیاره، نه سرشتش اینه، همیشه دغدغش این بوده. حتی اون اوائل انقلاب که منازل اون چنانی میدادن به بعضیایشون، حاضر نبود بگیره. این آقایون دم میزنن از آزادی زن و فلان، نگاه کنید ببین همین آقای زن و دختراشون چه جایگاهی دارن از نظر علمی، ایشون هم ببینید. خب این به هر حال روحی خود ایشونه که اجازه میده همسرش تا مرحله دانشیاری به عنوان یکی از دانشمندان زنان جهان اسلام اسمش ثبت بشه. لذا به نظرم این خیلی خوب نشون داد که بی اخلاقی این وریا رو و اخلاق و ادبی رو که دیدید دیگه بعضی از این آقایونی که حالا خودشون رو به عنوان جریان ارزشی معرفی میکنن از کوره در میرفتن، عصبانی میشدن تا دیدن شخصیتشون، شخصیت علمیشون به خطر افتاده، دفاعی تند و تیزی میکردن. آقای رئیسی نه، خیلی آرام با اخلاق، طوری که تمام حتی این بعضی از این اصلاح طلبها سریعاً اعتراف کردند که بله ایشون نشان داد حلمش رو، اخلاقش رو، ادبش رو. به نظرم مناظره از نظر بی ادبیایی که داشتن مناظره خوبی نبود ها، ولی یه حقایقی به نظرم برای خیلی ها آشکار شد. بعد یه نکته جالبه ببینید، بعد از این مناظره فعالیت صهیونیست ها و منافقین در آلبانی چند برابر شده، چند برابر. حالا که مدرک آقای رئیسی معلوم شده، کلیپ جلسه دفاعیش پخش شده، میگن ایشون مدیر بوده، طبق قانون نباید در وقت مثلا به خاطر مدیریتی که داشتن درس میخونده. خب اگر این اشکال وارد و بقیهش هم همینطور بودن، در حالی که ایشون دقیقا خارج از وقت اداری با دانشگاه شهید مطهری هماهنگ کرده بود و درساشو در خارج از وقت اداری خونده، اجازه هم داشته. یعنی مرتب دنبال زدنن ایرادای مختلف تا اون اعتبار رو ساقط کنن. عزیزان من به جرأت به شما بگم الان این تیم چند صد نفری که تو آلمانی پشت سیستم های کامپیوترشون نشستن، تمام برنامه به هم مقامش اینه که رأی مردم رو به سمت افرادگی، اولا مشارکت کم باشه، ثانیا آقای رئیسی رأی نیاورد. یعنی براشون رأی نیاوردن رئیسی هم حتی مهمتر از بقیه، توجه دارید، چون میدانن این آدم یه مدیریست که بیاد این اصلاحات رو انجام میده. ولو فل جمله من نمیخوام حالا یک امیدی بدم که حالا این آمد مثلا کن فیکن میکند و جهان رو پر از عدل و داد، نه بابا، اونقدر ما ساختارهای فاسد داریم تو بعضی از مثلا ساختار گمرکمون اونقدر فاسده، من نمیدونم با چه واقعا توانی میتونه این فساد، اونقدر فساد بانکیمون بالاست، توجه، اونقدر فساد در شرکت نفتمون بالاست. من یه وقت گفته بودم هنوز شرکت نفت ما ملی نشده، هنوز ملی نشده، قبلا دست انگلیسی ها بود، الان دست انگلیسی معاباس. و الا اگر کل شرکت های نفت ما رو مردم سهامدار شرکت های نفت کنن، همه رو، همه مردم رو، یه طرحیش من چند وقت پیشم پیشنهاد دادم، البته با چون تیم های اقتصادی از یه وقتا میشینیم مباحثاتی داریم به جمع‌بندی این دوستان رسیدن، نه اینکه حالا بنده که حوزم اقتصاد نیست، یه وقتا ما سخنگوی بعضی جمع‌بندی های دوستان میشیم، عرایزی میگیم. بله یه سوال اینجا هم ذکر شده، خیلی سوال مهمی است، که در هر شهر نیروی انقلاب جهادی است، چرا شبکه سازی نمی شود، چرا حمایت نمی شود؟ اصلا حضرت آقا قرارگاه قرب بقیت الله رو راه انداخت، حکم داد برای آیه سردار عزیز جعفری، برای همین که شبکه سازی و جبهه سازی و گفتمان سازی شکل بگیره. البته کار سختی است، نمیگم آسانه، و حتی حکمی که داد قرارگاه فرهنگی اجتماعی تعبیر کرد، همونطور که فرمودید ما این همه گروه جهادی، نیروهای انقلابی داریم، خیلی زیادن عزیزان. در همون مواسات اولی که حضرت آقا فرمودن، سپاه و بسیج کلهم 3 میلیون بسته معیشتی توضیح کردن. ستاد فرمان اجرای امام 1 میلیون، بنیاد مستضعفان 750,000 تا، گروه های مردمی جهادی پیرو ولایت 25 میلیون بسته توضیح کردن. شما قدرت این جریان ها و حرکت های جهادی رو ببینید. خیلی کی؟ وقتی که مردم آمریکا و اروپا مغازه رو ویران میکردن، به تاراج میبردن، امنیت رو از بین برده بودن، وقتی مردم ما بسته های معیشتی به نیازمندان میدادن. همون اول رو دارم عرض میکنم، بعدش هم خب ادامه پیدا کرده. اگر یه تیمی باشن، متاسفانه عزیزان ما خیلی سازمان جدا داریم. مثلا تو حوزه علمی قم، مراکز بسیار ارزشمند، مؤسسه امام خمینی، حضرت استاد آیت الله علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه، کاری بزرگی کرد در تحول علوم انسانی، یه مجموعه. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، یه مجموعه. پژوهشگاه دفتر تبلیغات، یه مجموعه. پژوهشگاه این همه مراکز، ولی جزیره‌ای. وقت بعد وقتی ما میریم تو صف میبینیم این بچه ها تو حوزه فرهنگی اجتماعی اونقدر سوال دارن، نیاز دارن، این ور اینقدر کتاب چاپ میکنن، بخش عمده ربطی به نیازا نداره. این همه نیازهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دارن که کار پژوهشی دربارش انجام نشده. واقعا این جبهه سازی و شبکه سازی، من تو این کتاب نظری نظام انقلابی که گفتم دانشگاه امام حسین علیه السلام چاپ کرده، یه بخش آخرش آوردم فرایند تحقق نظام اسلامی، که چه فرایندی ایجاد بشه که جبهه سازی و شبکه سازی شکل بگیره، کاملا توضیح اونجا دادم. راهش، نقشش هست. یه مدیریت حاج قاسمی میخواد، یه مدیریت شهید فخری‌زاده میخواد، و البته پشتیبانی که اول طبیعتاً دفتر مقام معظم رهبری باید داشته باشن، معاونت‌های دفتر آقا داشته باشن، نهادهای زیر مجموعه دفتر آقا باید داشته باشن، اینا باید حمایت کنن تا این جبهه سازی و شبکه سازی شکل پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم از استاد گرانقدر جای خسروپناه، از کلام شیوا و مطالب گوهربار این استاد گرانقدر استفاده کردیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم جلسات دیگری هم خدمت حضرت استاد باشیم و بتونیم بهره‌مند بشیم انشاءالله بهتر. من تشکر میکنم از خدمت همه اعضایی که زحمت کشیدن و در جلسه تشریف داشتن. لینک نظرسنجی جلسه در همین قسمت پیام و چت سامانه قرار داده شده، انشالله عزیزان در نظرسنجی هم شرکت کنن. استاد از محضر شما تشکر و قدردانی میکنیم، زحمت کشید.
بزرگوارید. منم تشکر میکنم از جناب عالی و همه عزیزان که جلسه رو ترتیب دادن، این مسکین رو قابل دانستن که عرض ادبی داشته باشم، از همه اساتید خودم که خدمت میکنن در صف مقدم، با جوانها، با مردم ارتباط دارن، توی این وضع کرونایی کارهای فرهنگی رو دنبال میکنن، دستبوس همشون هستم. انشاءالله ما رو از دعای خیر فراموش نکنید و دعا کنید که انشاءالله در مسیر ولایت هم زیست کنیم هم در مسیر ولایت بمیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.